تنتهي عند هذا الحد، فإن التناغم بين قوى الإنتاج وعلاقات الملكية أو التناغم بين الطبقتين الممثلتين لتلك القوى والعلاقات، إن هذا التناغم وإن وجد حله الآني في تغيير اجتماعي شامل غير أنه حل موقوف.
گاهی اوقات عبارت دیگه اشتباه هم اینجا برخورد خواهیم کرد، چون حروف و همه زیاد شد. مسئله اینه،
بله خب مسئله اینه، لأن القوى المنتجة تواصل نموها و تطورها. مطلبی که در اینجا هست و خلاصش و مطلب رو عرض کردیم، خلاصش رو در چند کلمه عرض کنم، اون اینه که حالا که نیروهای تولید رشد یافته و با وضع موجود اقتصادی تضاد پیدا کرده و این تضاد به پیروزی نیروهای تولید و پیروزی طبقه طرفدار اون منتهی شده، حرکت ابزار تولید و حرکت وضع اقتصادی جامعه به همین جا ختم نمی‌شود، بلکه چون ابزار تولید در حرکت و رشد دائم هست، این ابزار تولید باز هم به رشد خودش در ضمن وضعیت اقتصادی موجود ادامه میده، تا اونجایی که وضعیت اقتصادی موجود کشش مخالفت با ابزار تولید را داره، در ضمن خودش میتواند ابزار تولید رشد یافته تر را جا بده و بپذیره، این ابزار تولید اجتماع را وضعیت اقتصادیش دگرگون نمی کنه. اما به جایی خواهد رسید که تضادها و تناقضات بین این نیروهای رشد یافته تولید که رشد یافته تر شده اند و وضعیت اقتصادی موجود، به جایی می رسد که دوباره درگیری آشکار و ظاهر میشه و باز همان مسیری را که قبلا نیروهای قدیم تولید با وضعیت قدیمتر تولید برخورد داشتن، همون وضعیت باز پیش خواهد آمد. در این تضاد و درگیری و پیروزی ابزار تولید و پیروزی طبقه طرفدار رشد ابزار تولید و ابزار تولید رشد یافته، بنابراین هیچگاه ابزار تولید از حرکت خودش باز نمی‌ایسته و چون باز نمی‌ایسته، وضعیت اقتصادی هم برای همیشه در یک حال باقی نخواهد موند، بلکه تا مدتی است که وضعیت اقتصادی به یک حال باقی میمونه، از اونجا به بعد به جایی خواهد رسید که دیگر میباید اون وضعیت جدید هم که کهنه شده عوض بشه. ول مسئله تو، مسئله منتهی نمیشود در این حد، زیرا که تناقض بین نیروهای تولید و روابط مالکیت، یا به تعبیر دیگر تناقض بین دو طبقه نمودار کننده این نیروها و اون روابط، این تناقض گرچه پیدا کرده است حل آنی خودش را در یک تغییر اجتماعی کامل، غیر از این که این حل حل موقت است، موقوت و موقت، موقوت اینجا هست ولی معناش موقت. بله دو تناقض، بله نه خیر، میخوام بگم همون تناقض اجتماعی انعکاس تناقض بین ابزار تولید و وضعیت اقتصادی، بنابراین این بگو یا آن، عبارتون اینه که تناقض بین نیروهای تولید و علاقات ملکیت، روابط مالکیت، یا تناقض بین دو طبقه، چون این نمودار اونه، انعکاسی از اونه، اینجور نیست که استقلالی داشته باشه تناقض بین دو طبقه اجتماعی، استقلالی از خودش نداره، چون این تناقض و درگیری بین ابزار تولید و وضعیت اقتصادی هست، تناقض بین دو طبقه هم به وجود میاد. لأن القوى المنتجة، زیرا نیروهای تولید، تواصل نموها و تطورها، ادامه میدهد رشد و تکامل است، حتی تدخل مرتن اخرى فی تناقض، تا اینکه داخل می شود یک بار دیگر در تناقض با روابط مالکیت و اوضاع اقتصادی جدید، و یتمخب هذا التناقض عن ولادت طبقت اجتماعیت جدیده. و میزاید، به وجود میآید از این تناقض، به وجود میآورد این تناقض، یا تعبیر خود با نه خود باردار شدن میخواد دیگه، اون موقعی که میخواد مثلا شخص باردار، زن باردار وضع هم میکنه، وضع هم میکنه، مخصوص همون خود تولده، خود انفصاله، مخازه دیگه. ولی یا تمخذ ولی اون سن، نه معنی در کشیدن بیشنه. بله، به وجود میاد، میزاید این تناقض طبقه اجتماعی جدیدی رو، یعنی مخد انولادتین، یعنی به وجود میآورد این تناقض طبقه اجتماعی جدیدی را. تتفق مصالح ها من نمو جدید، که هماهنگ است منافع این طبقه اجتماعی تازه با رشد تازه در نیروهای تولید و متطلبات اجتماعی و مقتضیات اجتماعی این نیروهای تولید. بینما تصبح الطبقة التي كانت حليفة لقوى الإنتاج خصما لها منذ تلك اللحظة، در حینی که طبقه ای که اون طبقه همپیمان بود قبلا با نیروهای تولید، خصم و دشمن اون نیروهای تولید می شود از این لحظه. یعنی اون طبقه ای که در درگیری سابق هوادار رشد نیروهای تولید بود، حالا شده خصم رشد بیشتر نیروهای تولید، چون منافع او دیگر با این نیروهای تولید رشد یافته هماهنگ. خلیفه یعنی همپیمان، همقسم. التي بدأت الوسائل المنتجة تتناقض مع مصالحها، اون طبقه ای که وس نیروهای تولید، وسائل تولید شروع کرده به تناقض با منافعش، و ما تحرص علیه من علاقات الملکیه، و همچنین شروع کرده به مخالفت و تناقض با اون چرا که این طبقه حرص می‌ورزد نسبت به آن، متمایل است نسبت به آن از روابط مالکیت. فتشتبک الطبقات، طبقتان فی معرکت جدیده، پس وارد می‌شوند، در هم فرو می‌روند دو طبقه در یک جنگ جدیدی، که مدلول اجتماعی للتناقض بین قوى الانتاج و علاقات الملکیه، به عنوان یک مدلول و معنای اجتماعی برای تناقض بین نیروهای تولید و روابط مالکیت. اشتبک یعنی در مثلا در هم فرو رفتن، اشتبک در هم فرو می‌رود دو طبقه، اشاره به بعد. بله، مدلول معنا، معنا معنای کل مطلب عرض کردم قبلا، یعنی این به اصطلاح جنگی که بین دو طبقه هست، این جنگ یه معنای اجتماعی تناقض بین اون نیروهای تولید و روابط مالکیت، معنای اجتماعی اون تناقض، این تناقض درگیری بین نیروهای تولید و روابط مالکیت، معنای اجتماعیش درگیری بین دو طبقه است که طرفدار این نیروها و اون روابط. و ینتهی هذا الصراع الی نفس النتیجه، و منتهی می شود این جنگ به همان نتیجه ای که ادا الیه الصراع السابق، منتهی شد به آن جنگ سابق. جنگ سابق به چی منتهی شد؟ فتنتصر، پس پیروز می شود نیروهای تولید بر روابط مالکیت، به پیروزی نیروهای تولید بر روابط مالکیت منتهی شد الان هم می شود. و به تالی و در نتیجه تنتصر و طبقت الحلیفت لها، پیروز می شود طبقه ای که حلیف و همپیمان است با نیروهای تولید جدید. و تغییر طبعا لذالک الوضع الاقتصادی، و تغییر میابد به تبع این درگیری و جنگ وضعیت اقتصادی و کل الاوضاع الاجتماعی، و همچنین به تبع آن باز تمام روبناهای اجتماعی، تمام اوضاع اجتماعی. مثلا بین فئودالیسم، بین فئودال‌ها و کشاورزان در دوران فئودالی درگیری رخ داده، طرفدار رشد نیروهای تولید کار به اصطلاح رعیت ها هستند، کشاورزان در این دوره طرفدار وضعیت موجود فئودال ها هستند، چون نیروهای تولید رشد یافته در این جنگ پیروزی با کیه؟ با خود نیروهای تولید رشد یافته از نظر مقابله است با وضعیت اقتصادی موجود، با روابط مالکیت موجود. نیروهای رشد یافته، نیروی رشد یافته، نیروی تولید رشد یافته کیه؟ اینا همین ابزاری است که کم کم پیشرفته تر می‌شود. ابزار تولید، آقا ابزار تولید یه وقتی بود گاواهم بود، حالا تراکتور به کار آمده. تراکتور که به کار آمده پیشرفته تر از گاواهمه. پس این نیروی تولید رشد یافته است. طبقه فئودال با وضعیت موجود اقتصادی، یعنی با وضعیت فئودالی که خودش ارباب باشد و بقیه کشاورزانی برای او کار بکنن و نتیجه کار اونها رو این ببره، موافقه، هماهنگ منافع او با این. طبقه رعیت و کشاورز منافعش هماهنگ است با چی؟ با رشد نیروهای تولید، یعنی به وجود آمدن تراکتور و مکانیزه شدن وضعیت اقتصادی. خب چرا؟ به خاطر این که وقتی وضعیت اقتصادی به اینجا رسید، وقتی به اصطلاح نیروهای تولید رشد یافته تر شد، وضعیت اقتصادی تغییر میکنه. چون وضعیت اقتصادی تغییر میکنه، آینده خود را در وضعیت اقتصادی جدید میبینه و طرفدار این رشده. این وضعیت، این نیروهای رشد یافته تولید وضعیت اقتصادی رو در هم خواهد شکست و چون در هم میشکنه و اوضاعی به وجود خواهد آورد که این اوضاع برای کشاورزان بهتره، او طرفدار رشد نیروهای تولید. درگیری بین این دو، یعنی نیروهای تولید و وضعیت اقتصادی موجود، منتهی می شود به درگیری بین دو طبقه. طبقه طرفدار وضعیت اقتصادی موجود یعنی فئودال ها و طبقه طرفدار رشد نیروهای تولید یعنی کشاورزان. این درگیری به پیروزی کشاورزان منتهی می شود. خب کشاورزان حالا به منافع خودشون رسیدن، اما در ضمن این حرکت باز دوباره ابزار تولید و نیروهای تولید برای خودشون ادامه میدن و طبقه جدید رو وجود میارن، طبقه کارگران. اون کشاورزان قبلی حالا شده اند خرده بورژواها و بورژواهای آینده ای که مثلا در دوران سرمایه‌داری همونها شده اند بورژواها، سرمایه‌داران. حالا که اینها شدن سرمایه‌دار، اینها کارگرانی دارن، یعنی طبقه جدیدی زاییده شده، به وجود آمده. تا حالا طبقه کارگر به این معنا نبود. کارگر اگه بخوام اینو هر کس که کار میکند و این بود، ولی کارگر به عنوان مانوفاکتور، یعنی کارگر کارخانه ای نبود، چون کارخانه ای نبود. حالا که کارخانه به وجود آمده، نیروهای تولید رشد یافته تر شده، طبقه جدید به وجود آمده. طبقه جدید که به وجود آمده، این طبقه طرفدار رشد نیروهای جدید تولیدند. طبقه ای که قبلا طرفدار رشد نیروهای تولید بود، اون دیگه طرفدار رشد نیست، طرفدار وضعیت موجود اقتصادی که وضعیت بورژوازی. این دو طبقه باز به حساب اینکه نیروهای تولید جدید با وضعیت اقتصادی موجود درگیره، اینها باز به درگیری با هم می‌پردازند. البته اینکه خواب و خیال چیزی نیست. کدام کشاورزی بورژوا و خود بورژواست؟ اون کشاورز همون کشاورز اومد شد کارگر، همون فئودال اومد شد سرمایه‌دار. درسته یا نه؟ اون فئودال وقتی که پولاش رو هم گذاشته بود، دید که حالا زمین خیلی منافعی نداره در مقابل صنایع ها، منافعی نداره، گفت به منافع بیشتری برای که دست بیابیم زمین ها رو رها میکنیم، اموال رو مبدل میکنیم به سرمایه های صنعتی. و همون کشاورزی بیچاره که حالا فئودال به او مثلا بذر نمیده، کود نمیده، وسیله نمیده، تراکتور نمیده، زمین نمیده، او هم بیچاره شده اومده شده کارگر. پس اینجور نبود که اون طبقه پیروز بشه، بالا بیاد و این طبقه پایین بره. و معنی انقلاب یعنی زیر رو شدن. گاهی شنیده ای که میگوین همین ها میگوین معنی انقلاب یعنی زیر رو شدن، در اون کشاورز باید بشود فئودال، سرمایه‌دار. پس که این چیزی یه خواب خیال در تاریخ بود. بله؟ نه خب دیگه به جایی خواهد رسید طبق نظر اینها که دیگه بی طبقه است. خب و ها کذا فإن علاقات الملکیه والأوضاع الاقتصادیه تظل مختصفة به وجودها الاجتماعی و این چنین روابط مالکیت و وضعیت و اوضاع اقتصادی حفظ می کند وجود خود را، وجود اجتماعی خود را، مادامی که نیروهای تولید تتحرک ضمنها و تنمو حرکت می کنند در ضمن این اوضاع اقتصادی و در ضمن این روابط مالکیت و رشد می کنند. محتفظه، بله، یعنی حفظ کننده، حفظ میکنه وجود خودش رو، روابط مالکیت خودش رو حفظ میکنه، اوضاع اقتصادی خودش رو حفظ میکنه، تا که تا مادامی که نیروهای تولید در ضمنش میتونه به رشد خودش ادامه میده ادامه بده. و اذا اصبح عقبتا فی هذا السبیل، وقتی که این نیروهای تولید تنگلاخی شوند در این راه و مانعی ایجاد بکنند، اخذت تناقضات و تتجمع، شروع میکنند تناقضات به جمع شدن، حتی تجد حلها این انفجار ثوری، تا اینکه باز حل این تناقضات در یک انفجار ثوری، در یک انفجار انقلابی به وجود بیاد. تخرج منه وسائل الانتاج منتصره، که از این انفجار نیروهای تولید، ابزار تولید پیروز در میان، و قد حطمت العقبه من امامها، و در حالی که تخریب کردن سنگلاخ را، مانع را در جلو بخودشون. عقبه یعنی سنگلاخ. دوباره مراجعه بکنید. و انشأت وضعا اقتصادی هم جدیدن، و ایجاد میکنه یک وضع اقتصادی تازه ای رو، لتعود بعد مدت من نموها الى مصارعته من جدید. این وضع اقتصادی جدید رو ایجاد میکنه برای چی؟ برای اینکه بعد از مدتی برگردد، بعد از این ابزار تولید، بعد از مدتی که از رشد خودش میگذرد، برگردد دوباره با این به جنگ برمیگردد. طبقا قوانین دیالکتیک، این سخن مطابق با قوانین دیالکتیکه، حتی یتحتم و یندفع التاریخ الى مرحله جدیده، تا اینکه باز اون به اصطلاح وضعیت اقتصادی جدیدی که خودش به وجود آورده بود، این ابزار تولید، اون وضعیت نابود بشه و حرکت بکند تاریخ به مرحله تازه. المادیت تاریخیه و صفت الواقعیه. حالا واقعیت، حال توضیح این مطلب، بررسی ماتریالیسم تاریخی از جهت این که آیا این ماتریالیسم تاریخی با واقعیت مطابق است یا نه. واقعیت یعنی اون چیزی که هست. شنیده این که البته این شاید وضع جدیدی باشه برای لغت، که میگویند حقیقت یعنی آن چیزی که باید باشد و واقعیت آن چیزی که هست. و در سخن فلاسفه، به خصوص فلاسفه اسلامی، حقیقت مطابقت الفکره للواقع، مطابقت فکر با واقعیت، نه اینکه آن چیزی که باید باشد. این یه تعبیر جدید که حقیقت میگن آن چیزی که باید باشد، واقعیت آن چیزی که هست. مثلا میگن که آیا لباس خوبه یا بده، میگن یک واقعیته ولی یک حقیقت نیست. مثلا در اوضاع اجتماعی انگلستان که توضیح دارید، آقا یه واقعیت اجتماعی باید تجربه این رو، یعنی چی؟ یعنی چیزی که هست، شما بخوای با قانونم جلوش میگیری نمیتونی. اما حقیقت داره، یعنی خوب چیزیه، نه نباید باشه، نمیباید چنین چیزی باشه. پس حقیقت و واقعیت در تعبیر اجتماعی جدید اینه، اما در تعبیر فلاسفه حقیقت مطابقت تفکر و مطابقت ذهن با مدلول خارجی، با واقعیت خارجی. اون معنا با این معنا تفاوت کلی و کاملی. خب در اینجا مقصود از واقعیت اوضاع خارجی، اوضاع خارج از افکار ما و اذهان ما. میخوام بگم ماتریالیسم تاریخی، این تفکر آیا مطابق با خارج و واقع هست یا نیست، یعنی آیا حقیقت دارد این تفکر در باره ماتریالیسم تاریخی یا نه. ایشون نظر به اون مفهوم فلسفی حقیقت دارن، البته کلمه حقیقت هم در اینجا به کار نرفت. میگن که مارکس ها عادت کردن که هر کس با ماتریالیسم تاریخی به مخالفت و دشمنی برخیزه، او را مخالف علم تاریخ و مخالف علم کلن و جاهل به نامن. چرا؟ چون میگویند تاریخ بخشی از جهان است، جهان کلن مادی، این بخش مادی. پس اگر کسی تفسیر کند تاریخ را به تفسیری غیر مادی، در حقیقت او رئالیست و واقع بین نیست، بلکه او در مورد تاریخ ایدئالیستی و ذهنی گرایی فکر کرده. بنابراین چون تمام جهان مادی و تاریخ نیز بخشی از جهان است، این هم باید تفسیر مادی بشه و تفسیر مادی هم برای جهان راهی نداره جز همین ماتریالیسم تاریخ. چرا؟ چرا میگن ما تنها توانستیم واقعیت را درک کنیم؟ میگن ماتریالیسم تاریخی بر دو اساس و دو پایه مهم، البته این رو قبلا توضیح دادم، حالا باز دوباره در اثر بعد زمان ناگزیری توضیح بدم، بر دو پایه مهم، بر دو اصل مهم استوار شده. یک اصل این است که خارج از وجود ما و خارج از ذهن ما و فکر ما جهانی هست، و اگر بخواهیم بگوییم خارج از ذهن ما جهانی نیست، این رئالیستی فکر کردن نیست، ایدئالیست، منتهی شدن به ایدئالیست، یعنی خود ایدئالیست. اصل دوم این است که این حوادثی که در تاریخ اتفاق می افتد، این حوادث گتره و بی علت نیست، حوادثی پراکنده و بدون مقدمات قبلی و بدون حرکت خاص تاریخی و بدون قانونمندی، به تعبیری که الان در فارسی میشه، بدون قانونمندی نیست، قانونمندی داره و مطابق با قانون کلی علت و معلول سیر میکنه. بنابراین چون ماتریالیسم تاریخی بر اساس این دو اصل استوار شده، هر کس مخالفت با ماتریالیسم تاریخی بکنه، گویی با این دو اصل مخالفت کرده، و هر کس با این دو اصل، این دو اصل مهم، یکی وجود خارجی جهان، یکی مطابق با علت و قانون علت معلول بودن حوادث تاریخ، با این دو به مخالفت برخاسته، این جز جاهل چیزی نیست. ایشون می‌فرمایند که خب این هم یکی از اون ترفندهایی که میگن مطلب ما علمیه، چون بر اساس فلان اصل مسلم استواره، هر کس مخالفت با این بکنه، گویی با اون اصول مخالفت کرده و مخالف با اون اصول هم جز نادان چیزی نیست. ما نمیخوایم اینجا بحث فلسفی درباره به اصطلاح این سخن بکنیم، این کاری که در فلسفه تو نا درباره بحث کرده که آیا این حرف اینها درسته، اصولا ماتریالیسم تاریخی مبتنی بر جهان بینی خاص خودش هست یا نیست و چه اشکالاتی وارد شده، این بحث در اونجا. ما سخنمون اینه که آیا تفسیری که اینها میگن در تاریخ باره تاریخ کرده اند، آیا تنها این تفسیر هست که مبتنی بر این دو اصله، یا میباید هر تفسیری در باره تاریخ مبتنی بر این دو اصل باشه؟ ظاهرا این چنینه، کسی که تاریخ را تفسیر میکنه گویی برای جهان وجود خارجی قائل باید باشه. اینجور نیست که بگه جهانی در ذهن من است و همون را هم تفسیر میکنه، معنی نداره. و همچنین سلسله حوادثی که در تاریخ اتفاق میفته، اینها رو بدون رابطه با هم و بدون قانونمندی نباید بدونه. اگر بدون رابطه با هم و بدون قانونمندی بدونه، معنا نداره تفسیر کنه، تحلیل کنه. تحلیل و تفسیر یعنی بیان روابط. اگر علت و معلول، اگر رابطه علت و معلول اینها نیست، رابطه ضروری بین حوادث تاریخی نیست، تحلیل و تفسیر چه معنا داره؟ بیان روابط چه معنا داره؟ فاها حادثی اتفاقا در اینجا اتفاق افتاده، دیگه تحلیل نداره. الان جنگ بین ایران و عراق اتفاق افتاده، این جنگ رو میخوان تفسیر کنن، تحلیل کنن، بررسی کنن. کسی که تحلیل میخواد بکنه باید کاوش کنه، علل پیدایشی رو که این جنگ رو رو کنه. خب اگر کسی اعتقاد داشته باشه که حوادث اجتماعی و تاریخی همینطور بدون علت معلول، بدون یعنی رابطه علت معلولی یا رابطه ضروری اتفاق میفتن، خب میگه اینم یک حادثه است اتفاق افتاده، دیگه معنی نداره تحلیل بکنه، تفسیر بکنه، بگه آقا علت پیدایش این جنگ فلان زمینه‌های قبلی بوده. بنابراین هر تفسیری درباره تاریخ مبتنی بر این دو اصل باید باشه. ولی مارکسیسم رندی میکنه، همچنان که در مباحث فلسفی میگوید تنها و تنها شناخت صحیح از جهان شناخت ماست و به قول معروف انحصار طلبی میکنه، در اینجا هم در این مبحث هم که آمده انحصار طلبی میکنه، یعنی میگه تنها و تنها اون بینشی درباره تاریخ درسته که بینش مطابق با بینش ما باشه، و هر بینشی که مطابق با بینش ما نباشه درست نیست. چون این را پذیرفته براش مقدمه جوریه. المادیت و تاریخیه و صفت الواقعیه، ماتریالیسم تاریخی و عنوان واقعیت یا صفت واقعیت، یعنی ماتریالیسم تاریخی آیا با واقعیت میساز یا نه. و قد دعب المارکسیون، عادت کردن مارکسیست ها علالقول و ان المادیت تاریخیه هی طریقت العلمیت الوحیده لادراک الواقع الموضوعی، عادت کردن که بگویم ماتریالیسم تاریخی تنها راه علمی درک واقعیت خارجی التي قفزت بالتاريخ الى مصاف العلوم البشريه الاخرى، اون طریقی که تاریخ را پرت کرده بالا برده جهش داده به جنگ، بله قفزه جهش، خود قفزه به معنی جهش، که جهش داده تاریخ را به جنگ با علوم بشری دیگر، یعنی هر چه از علوم بشری هست باید مطابق با تاریخ سنجیده بشه و هر چه با این سنجیده نشه علمی بودنش مورد تردیده. کما حاول بعض الکتاب المارکسیسی به اصرار اتهام المناوئین للمادیت تاریخیه و المعارضین لطریقتها فی تفسیر الانسان المجتمعی بانهم اعداء علم التاریخ، کما این که کوشیدن بعضی از نویسندگان مارکسیست به اصرار که متهم کنند مخالفین ماتریالیسم تاریخی و معارضین با این روش را در تفسیر انسان اجتماعی، متهم کردند که کوشیدند که اونها را متهم کنند به این که اونها دشمنان علم تاریخ و دشمنان واقعیت خارجی هستند که تدرس حل مادیت تاریخیه و تفسیرها، که بررسی میکند آن را اون واقعیت خارجی را ماتریالیسم تاریخی و تفسیر میکنه. پس دشمنان خودشون رو دشمنان علم تاریخ دانستند، مخالفان نظریه خودشون رو مخالفان واقعیت خارجی دانستند. بله علم تاریخ علمی که درباره سیر تاریخ داریم، که اینها میگن حرف ما و نظریه ما مطابق با واقعیت خارجی. بله تاریخ چیه؟ تاریخ مجموعه حوادثی که در طول زندگی بشری، در طول زندگی بشری از ابتدا تا انتها به وجود میآید. تاریخ اینها رو میگه. بله هم نظری نظر ما درباره تاریخ، البته ما به این سطح تا قرن اخیر بحثی درباره تاریخ نکردیم. ما که میگفتیم تاریخ یعنی حوادثی که مکتوب از گذشته مونده، فقط میکنیم این یه بیانی بوده درباره تاریخ. یه بیانی هم درباره تاریخ گفتیم مثلا تاریخ گذشته مخصوص زمانی که بر بسر گذشته و در این زمان حوادثی دیگه آمده، اینجور بوده. اخیرا بحث هایی مثلا مثل مرحوم استاد سعید مطهری کردن درباره تاریخ و توضیحات دادن، بد نیست مراجعه بکنید. انسان و تاریخ، جامعه و تاریخ چی؟ بله اونجا به توضیحات ایشون داده. اینجا داره مناوین یعنی مخالفین. و علی هذا الاساس كتب بعض المارکسیون یقول، ظاهرا حرف استالین بود. مقدمه ای که من عرض کردم میاد مثلا تو خود مطلبه خواهد آمد. هستند. و علی هذا الاساس كتب بعض الماركسيين يقول، بر این اساس بعضی از مارکسیست ها اینجور نوشتن: قد دعا با اعداء المادیه التاریخیه، اعداء علم التاریخ، على ان يفسر الاختلافات في ادراك الاحداث التاريخيه على انها دليل. عادت کردند دشمنان ماتریالیسم تاریخی یا دشمنان علم تاریخ بر این که اختلاف نظر در ادراک حوادث تاریخی را تفسیر کنند، بر این که این اختلاف نظر دلیل است بر عدم وجود حقیقت ثابت. یعنی حالا که اختلاف نظر هست در بررسی حوادث تاریخی، دلیل برای که حقیقت ثابتی در خارج نیست، مسائل نسبیه، متغیره. و یؤکدون اننا قد نختلف فی وقت حادث وقع قبل یوم فکیف باحداث قد وقعت قبل قرون. و اینجور میگویند، تاکید میکنن که ما گاهی با هم اختلاف داریم در توصیف یه حادثه ای که یه روز قبل اتفاق افتاده، چگونه به حوادثی که قرنها قبل واقع شده. یعنی دشمنان علم تاریخ نظرشون نسبت به مسائل تاریخی نظری که خود تاریخ را حقایق نسبی می‌دانند، نه حقیقتی واقعی و ثابت و مسلم. تقریبا اینجور علت و معلول رو ممکن می‌دانند. حوادثی که ثابت نیست که مطابق با یک سیر قانونی خاصی حرکت کنه. البته از این سخن خیلی حرف فهمیده نمیشه، ولی نظر خود همین باشه. خود اینشون توضیح میدن. بله آقا، از ثقافت جدید، این فرهنگ جدید یه نشریه بوده در عراق منتشر میشده، مال مارکسیست ها. الان هم به نظرم در کتابخانه اینجا داشته. از ثقافت جدید، از ممکنه از قول او اصلا نقل کنن، بعدی نداره، چون من یادم میاد این جمله رو مثل که توی کتابای اسلامی دیدم. اون چهار مقاله‌ای داره اسلامی تقریبا نظیر این سخن. لقد سا الکاتب بهذا ان یفسر کل معارضه للمادیه تاریخیه علی اساس انها مقابله للتشکیک فی الجانب الموضوعی للتاریخ. نویسنده خواسته است به این سخن که تفسیر کند هر مخالفتی را با ماتریالیسم تاریخی بر اساس اینکه اون مخالفت، اون معارضه، تلاشی است برای تشکیک در جنبه خارجی تاریخ. یعنی هر کس که مخالف با ماتریالیسم تاریخی، مخالف با خارجی بودن واقعیت‌های تاریخی. چون حقایق ثابت میگه مخالف با حقایق ثابت هم، یعنی حقیقت ثابت در خارج نداریم. اونها مخالفان علم تاریخ، مخالفان ماتریالیسم تاریخی میگن که اختلاف نظر در مباحث تاریخی دلیل بر این است که واقع ثابتی در خارج نیست، یعنی حوادث در خارج واقعیتی به اون معنایی که ما خیال میکنیم ندارن. درک من و درک شما که از خارج اینجور نشان میده، وگرنه واقعیتی برای این درک من و درک شما نیست. یعنی نویسنده خواسته مخالفان را ایدئالی معرفی کنید و فی الحقایق الموضوعیه لحظات تاریخی و همچنین جنبه تشکیل در حقایق خارجی حوادث تاریخی. به هاتفا یحتکر الکاتب الایمان بالواقع الموضوعی لمفهومه تاریخی الخاص. و اینچنین کاتب احتکار کرده، انحصار کرده، منحصر کرده ایمان به واقع خارجی را برای بینش تاریخی خاص خودم. واقعیت خارجی را اختصاص داده به بینش خاص تاریخی خودم. ولیکن من حقنا ان نتساءل، ولیکن ما حق داریم سوال کنیم، هل ان اعداء المادیه تاریخیه، یعنی حقا از هل ان اعداء المادیه تاریخیه، یعنی حقا از تفکیک فی وجود حقیقه خارج شعور الباحث و ادراکی او انکارها، آیا دشمنی با ماتریالیسم تاریخی یعنی واقعا شک کردن در وجود حقیقت، حقیقتی که خارج از درک بحث کننده و ادراک او باشه، یا انکار این واقعیت خارجی؟ ان الایمان بالحقیقت الموضوعیه للمجتمع والاحداث التاریخ لا ينتج الاخذ بالمفهوم المادی ایمان به حقیقت خارجی برای جامعه و حوادث تاریخ نتیجه نمیدهد گرفتن به بینش مادی را. یعنی وقتی ما ایمان پیدا کردیم به اینکه خارج از وجود ما جهانی هست، دلیل بر این نیست که حتما میباید بینش ماتریالیستی را درباره تاریخ بگیریم. فهناک واقع ثابت لحظات تاریخ. غلطه. واقع ثابت، واقعیت ثابتی برای حوادث تاریخی هست. واقع غلط داره، در اونجا مشکله. مشکل نداره. واقع چه معنا داره؟ غیر از این. بله. واقع به جای واقع مثل عدل به جای عادل. جمعون نمیدونم این چون نظر این داره شده. علا یه حال از این اتفاقات اتفاق میفته. اون آقایی که بعدش ماشین کرده، شما فکر کرده ماشین کرده، اون خود آیه هایری که برنایش از این داره ماشین کنه. گفتم به مثلا آقای سارق بردار از اینجا تا اینجا ماشین کن، این شما از این کتاب ماشین کرده. همون وقت این که اونجا ایسه با نمیشید اینجا ماشین کنه. الا یا نه، بعضی از کتاب ها دیدم وقت. خب فهناکه واقع اون ثابت لحظات تاریخ، یک واقعیت ثابتی برای حوادث تاریخی هست. و کل حدث فی الحاضر علی الماضی قد وقع فعلا به شکل معین خارج شعورنا به تلک الاحداث. و هر حادثه‌ای در الان یا گذشته واقع شده فعلا به شکل معین، واقع شده فعلا مال شما در کتاب هم فعلنه، خیلی واقع شده فعلا، یعنی واقع شده به طور فعلی، به طور به طور خارجی، مقصود از فعلیت دادن به طور قوه در مقابل قوه، واقع شده فعلا به شکل معین خارج شعور نابطل جل احداث، به طور خارجی از ادراک ما نسبت این احداث. ادراکی که ما نسبت این احداث داریم، نسبت این حوادث داریم، تنها اینها نیست، بلکه وجودی دارد اینها خارج از ادراک ما. و هذا ما نتفق علیه جمیعا، این چیزی که ما هممون برش اتفاق داریم. و لیس هو من مزایا المادیه تاریخیه، این از امتیازات ماتریالیسم تاریخی نیست فقط تنها، بل یؤمن به کل من یفسر احداث تاریخ او تطوراته بالافکار او بالعامل طبیعی او الجنس او الجنسی او به ای شیء آخر من هذه الاسباب، بلکه اعتقاد دارد به این سخن هر کسی که تفسیر میکند حوادث تاریخی را یا تکاملات آن را، تفسیر میکنه به افکار یا به عامل طبیعی یا به عامل جنسی یا به هر چیز دیگر از این اسباب، به هر چیز تفسیر بکنن، این رو اعتقاد دارن که خارج از وجود ما واقعیت تاریخی و واقعیت خارجی هست. بله تفسیر شده کما تؤمن به الماسیت. میتونیم اینجور بگیم که نظریه فلسفه اسلامی اینه کما تؤمن به الماسیت، همچنان که نسبت به این مسئله ایمان دارد ماسیت، یعنی ایمان داره به خارجی بودن حوادث تاریخ. التي تفسر تاریخ به تصور القوى المنتجه، ماسیت می که تفسیر میکنه تاریخ رو به تکامل نیروهای تولید. فالایمان بالحقیقه الموضوعیه هو نقطه الانطلاق لكل تلك المفاهيم عن التاريخ والبداهة الأولى التي تقوم تلك التفسيرات المختلفة على أساسها. پس اعتقاد به حقیقت خارجی و واقعیت خارجی آن نقطه شروع تمام این بینش ها در باره تاریخ است و بدیهی اولی است که بر اساس آن قائم است این تفسیرات مختلف. فی ضوء المادیة الفلسفیه رحمونده بسیار خارجش رو به طور خلاصه عرض میکنم، تصویر رو میذاریم برای بعد. البته قبلا هم گفته شده ولی خلاصه اون مسئله اینه که بر اساس فلسفه ماتلیوس میخوام بسنجم، میگم ما دو فلسفه داریم، یکی فلسفه الهی یکی فلسفه ماتلیوسی. آین و ماتلیوس ها که فلسفه ماتلیوسی رو قبول دارن بر اساس فلسفه خودشون میگن هر که فلسفه ماتریالیسم را که فلسفه ایست واقعی به پذیرت ناتار و ناگزیر میباید ماتریالیسم تاریخی را بپذیرد، بینش مادی را درباره تاریخ قبول کند. چرا؟ چون که همطور که قبلا عرض کردم در توضیحات، تاریخ بخشی از جهانه. وقتی جهان کلا مادی بود، تاریخ هم مادی، پس هر تفصیلی درباره تاریخ باشه نباید جدا از تفصیلی درباره جهان باشه. پس کسانی که حوادث تاریخی را تفسیر کرده اند به افکار، اونها ایدئالیستند و ایدئالیستی فکر کردن. رئالیست و واقعی این اون کسی که در ورای علتهای قشری و علتهای پوسته‌ای و رویی که همین افکار و امثال اینها باشه، در ورای اینها علل واقعی تغییرات رو به دست بیاره، که علت واقعی پیدایش خود افکار که مسئله روبنایی، مسائل زیربنایی یعنی وضعیت اقتصادی جامعه و آن هم معلول رشد ابزار تولید. اینها به ماتریالیست های قرن 18 حمله میکنن، ماتریالیسم مکانیک با اونها حمله میکنن، میگن که شما که ماتریالیسم را درباره بینش جهانی خودتون، جهان بینی خودتون پذیرفته اید، شما دیگر چرا؟ چون ها تفسیر کردن تاریخ را به افکار، شما چرا؟ شما در بررسی تاریخیتون ایدئالیست شدید. خب آیا این سخن صحیحه یا نه؟ مؤلف صحیح مسلمان خیلی. اگر کسی ماتریالیسم تا اگر کسی بینش مادی را درباره جهان بپذیره، ماتریالیست بشه واقعا، این چنین نیست که ناچار و ناگزیر باشه ماتریالیسم تاریخی رو بپذیره. یعنی معنای این سخن اینه که ماتریالیسم تاریخی لازمه لاینفک ماتریالیسم فلسفی نیست. ممکن است کسی اعتقاد به ماتریالیسم فلسفی داشته باشد و این را قبول نکنه و نپذیره. چرا؟ چون ماتریالیسم فلسفی میگوید جهان هر چه هست مادی، دیگر کاری نداره که آیا علت اصلی افکار است یا ابزار. اگر افکار باشد مادی، اگر ابزار باشد مادی. تعجب از ماتریالیست های به اصطلاح مارکسیسته که اینها چگونه ایراد گرفتن به ماتریالیست قرن 18 که اونها به افکار تفسیر کردن، مگر به افکار که تفسیر کردن دیگر اونها غیر ماتریالیست شدن؟ خب اونها هم افکار رو مادی میدونن، چون افکار رو مادی میدونن این ایراد گرفتن به اونها غلطه که شما ایدئالیست شدید. وقتی افکار مادی، تفسیر به این هم اشکالی نداره.